شب فراق نخواهم دواج دیبا را، که شب دراز بود خوابگاه تنها را. ز دست رفتن دیوانه عاقلان دانند، که احتمال نمانده است ناشکیبا را. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. چون این جوان که تویی برقعی فرو آویز، وگرنه دل برود پیر پای بر جا را. تو آن درخت گلی که اعتدال قامت تو ببرد قیمت سرو بلند بالا را. دیگر به هر چه تو گویی مخالفت نکنم، که بی تو عیش میسر نمی شود ما را. دو چشم باز نهاده نشستم همه شب، چو فرقدین و نگه می کنم ثریا را. شبی و شمعی و جمعی چه خوش بود تا روز، نظر به روی تو کوری چشم اعدا را. من از تو پیش کنالم که در شریعت عشق، معاف دوست بدارند قتل عمدا را. تو همچنان دل شهری به غمزه‌ای ببری، که بندگان بنی سعد خان یغما را. در این روش که تویی بر هزار چون سعدی، جفا و جور توانی ولی مکن یارا. نفاعلون سعلاتون نفاعلون سعدون. خب، شب فراق نخواهم دواج دیبا را. دواج به معنی لحاف، بستر و رخت خواب هست. دیبا هم که به معنی پارچه ابریشمی گرانبها هست. خوابگاه هم به معنی جای خواب، تنها هم به معنی عاشق. بنابراین میگه شبی که من دور از تو هستم، احتیاجی ندارم که لحاف و یا رخت خوابی از پارچه ابریشمی داشته باشم، چون شب عاشقان همیشه درازه و عملا درازی شب به نوعی یعنی این که اون عاشق خواب به چشمانش نیومده. خب البته اینم میدونیم که قدیم شاید بشه گفت شبها خیلی طولانی تر بود، به این معنا که دیگه وقتی که هوا تاریک میشد، عملا به دلیل اینکه نور نبود و از شمع استفاده میکردن، خیلی وقتا مردم زودتر میخوابیدن و از اون ور صبحا پا میشدن و به کارشون میرسیدن. یعنی نور براشون خیلی اهمیت داشت، بنابراین خیلی از شب نمیتونستن به این دلیل استفاده بکنن و از طرف دیگه شبا هم طولانی بود و با دور هم نشستن و یا احیانا شعر خوندن و موسیقی اجرا کردن این شبا رو کوتاه‌تر می‌کردن. حالا دیگه فکر کنید با این اوصاف کسی عاشق اون باشه که دیگه این شب چقدر براش میتونه طولانی باشه. ز دست رفتن دیوانه عاقلان دانند، که احتمال نمانده است ناشکیبا را. ز دست رفتن یعنی بیهوش شدن. میگه بیهوش شدن یک انسان دیوانه، دیوانه یعنی عاشق، عاقلان میدونن که این در چه حدی مبتلا به عشق هست که دیگه بردباری و تحملش رو از دست داده. یعنی اگه بخوام روان بگم، عاقلان میدونن که اگر عاشق بیهوشه، به خاطر اینه که دیگه شکیبایی نداره، اصلا طبیعیه که بیهوش بشه. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. خب این اشاره داره به هم داستان یوسف و زلیخا و هم آیه 31 سوره یوسف که زنان مصر وقتی زلیخا رو به خاطر عشقش به یوسف سرزنش کردند، او یه مجلسی ترتیب داد و دست همه اینا یه ترنجی داد و چاقویی. به محض اینکه یوسف وارد شد، اینا همه انگشتاشون رو از شدت زیبایی و حواس پرتی بریدن، که دیگه برای همتون این داستان آشنا هست. و این میگه که حکایت من این شکلیه، اگر تو معشوق منو ببینی و عاشق نشی، حق داری که من رو وقت ملامت بکنی. چون این جوان که تویی برقعی فرو آویز، وگرنه دل برود پیر پای بر جا را. میگه این گونه که تو جوان و زیبا رو هستی، یک پوشیه یا روبند باید به صورتت بزنی، وگرنه حتی پیران به ظاهر ثابت قدم و پیران کارکشته‌ای رو که به ظاهری معروفن، اونا رو هم تو از راه به در میکنی. پای برجا میشه گفت ثابت قدم، براش معادل ثابت قدم رو میشه گذاشت. حالا پای برجا فارسی خیلی زیباتر هم هست، یعنی کسی که از هوا و هوس دوره و تأثیر روش نداره. تو آن درخت گلی که اعتدال قامت تو ببرد قیمت سرو بلند بالا را. این همون ماجرایی که گفتن با اوقات برتری میدن قد و قامت معشوق رو نسبت به سر. اعتدال هم یعنی راستی قامت، قیمت چیز رو بردن یعنی اون رو از ارزش و اعتبار انداختن. دیگر به هر چه تو گویی مخالفت نکنم، که بی تو عیش میسر نمی شود ما را. عیش هم به معنی شادمانی هست. میگه که تو دیگه هر چی بگی خلاصه من مخالفتی با تو ندارم، چون وقتی تو باشی ما شادمان هستیم و میتونیم زندگی بکنیم. حافظ هم یه جایی داره میگه که باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود. یار کجاست؟ همه اینا باشه، وقتی یار نباشه هیچ کدومش لذت بخش نیست. دو چشم باز نهاده نشسته هم همه شب، چو فرقدین رو نگه می کنم ثریا را. فرقدین یا فرقدان به معنی دو گوساله هست، معنی لغویش، که خودمو کلن ستاره ها و صبر فلکی رو هر کدومو به شکل یک حیوانی یا یک تصویری براش می ساختن. یکی رو می گفتن جنگجو، یکی رو می گفتن مثلا شبیه گاوه، یکیشون شبیه مثلا یه حیوان دیگه هست، و به این شکل اینا رو برای خودشون علامت گذاری میکردن. فرقدان یا فرقدین هم دو ستاره روشن بوده که نزدیک صورت فلکی دو بعصغر قرار داشته. ثریا هم مجموعه 6 یا 7 ستاره کوچک درخشان بوده که در صورت فلکی سور که یکی از منازل قمر هست و باز به نوعی مسئله بلندی هست تو ادبیات. یعنی میگن مثلا میگن تا ثریا میره و دیوار کج، یعنی تا یه جای بلندی که اون ستاره قرار دارن این دیوار مثلا کج میره. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میره و دیوار کج. معنیش اینه که میگه در سراسر شب، در سراسر شب فراق و جدایی من لحظه خواب به چشم ندارم. مثل فرقده این که انگار داره به ثریا نگاه میکنه، منم چشم دوختم و دارم به اینا نگاه میکنم، به چشم من خواب نمیاد. شبی و شمعی و جمعی چه خوش بود تا روز، نظر به روی تو کوری چشم اعدا را. اینم که واضحه و هر جا که عاشق بتونه یا شاعر بتونه ناسزایی هم به دشمنان یا رقیبان میده. اینجا همینه که میگه به کوری چشم اون، یه شبیه که ما دوره هم هستیم و من تو رو تا روز میتونم تماشا کنم و چی از این بهتر. من از تو پیش کنالم، که در شریعت عشق معاف دوست بدارند قتل عمدارا. نالیدن اینجا به معنی شکایت کردن هست و حالا دادخواهی کردن. عمدا یا همون عمدن به معنی از روی قصد دیگه. میگه من کجا برم ناله بکنم و شکایت بکنم که توی این مذهب عشق معاف میکنن دوست رو، اگر حتی به عمد عاشقش رو بکشه معافه و هیچ کسی هم بر اون خورده ای نمیگیره و کسی هم کاری باهاش نداره. تو همچنان دل شهری به غمزه ای ببری، که بندگان بدی سعد خان یغما را. غمزه به معنی حرکت چشم و ابروه که از روی ناز باشه، ناز و کرشمه، که خب دیدین دیگه بعضیا، حالا مثلا بیشتر قدیمی ها یه وقتایی میخواستن حتی برقصن یا یک ادایی در بیارن، خیلی چشم و ابرو هم مینداختن و یک ناز و کرشمه ای میکردن به این نوع. که خب خیلی تو ادبیات هم این کرشمه یا غمزه خیلی ازش صحبت شده. غمزه رو تشبیه میکنن مثل یک جنگجویی که تیر میندازه به دل عاشق. تو همچنان دل شهری به غمزه ببری، میگه دل یه شهر رو میتونی ببری با یه غمزه، که بندگان بنی سعد خان یغما رو. بنی سعد همین اشاره داره به ابوبکر ابن سعد که در زمان سعدی بوده و میگه که همونطوری که بندگان اون میان خان یغما رو به غارت میبرن، تو هم دل یه شهری رو با یه غمزت میبری، یعنی دلها رو غارت میکنی. این که شهری عاشق میشن هم باز خیلی جالبه، که یعنی اون زیبایی در حدیه که اختصاص به یک نفر نداره. اگر هر کسی چشم زیبابین داشته باشه میتونه عاشق بشه. یعنی یه جورایی خیلی وقتا این عشقهایی که این شکلی هست و عامه میتونن به اون عشق مبتلا بشن، معمولا عشقاییه که عشق فردی نیست، یعنی یه جوری عشق نزدیک میشه به عشق عرفانی. یه جای دیگه سعدی داره میگه که کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، مگر آن کس که به شهر آید و غافل برود. یعنی ممکنه هم هست به حال کسی عاشق نشه، ولی به شرط اینکه اون غافل باشه، یعنی چشمشو به روی زیبایی بسته باشه. اینا رو میگم به خاطر اینکه خیلی وقتا ما شاید اینا رو به ظاهر میبینیم فکر کنیم که یک فرد خاص منظور بوده، ولی اینا خیلی عمومیت میتونه داشته باشه و این عشق یه چیزی نیست که محدود به یک نفر خاص باشه، میتونه جنبه عرفانی داشته باشه، میتونه عشق به انسانیت باشه و اونجوریه که یه جوری به نوعی با خوندن این ابیات آدم میتونه این اشعار رو از یک فرد خاص جداش بکنه. خب در این روش که تویی بر هزار چون سعدی جفا و جور توانی ولی مکن یارا. روش هم یعنی شیوه، طرز، حالا طرز راه رفتن و خرامیدن هم معنی میده. میگه در این روش که تو داری با این نوع خرامیدن و یعنی با ناز راه رفتن و این اشوهایی که میکنی تو هزار تا جفا و جور و ستم میتونی بکنی، ولی اگه میشه نکن دیگه. میگه یه جورایی هم قبول داره که به هر حال عاشق باید تهش بپذیره دیگه، معشوق باید ناز بکنه، عاشق هم باید بپذیره، ولی میگه تو که توانایی حالا نکن دیگه، کمی کمترش کن، بذار ما هم یه بهره ای از زیبایی تو ببریم. یه جای دیگه دوباره سعدی میگه در این روش که تویی گر به مرده برگذری عجب نباشد اگر نعره آید از کفنش. خب اینم از این